ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. گفته می شود نیروی هوایی لیبی از کار افتاده، اما حملات به شورشیان ادامه دارد. نیروهای امنیتی سوریه دست کم 15 تن از معترضین را از پای درآوردند. دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون نقض حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر گزارشی ارائه داد. ساعت 14 عزیزان، بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. با پوزش با تازه ترین خبرها و مجله اقتصادی هفته. فرمانده هواپیماهای بریتانیایی که بر فراز لیبی عمل می کنند گفته است که نیروی هوایی کلونل معمر قذافی دیگر به عنوان یک نیروی رزمی وجود ندارد. با این وجود تازه ترین گزارش ها که از تانک های دولت لیبی بیمارستان شهر مصراته را گلوله باران کردند. به گفته ساکنان مصراته، قتل عام در این شهر در حال وقوع است و آتش تانک و توپخانه ساختمان ها را ویران می کند و تک تیرانداز ها مردم را کور و بدون هدف آماج گلوله های خود قرار می دهند. یک سخنگوی شورشیان گفت 16 تن در مصراته و 6 تن در حملات به شهر زنتان کشته شدند. تایید این گزارش از جانب منابع مستقل امکان پذیر نیست. جنگنده های ائتلاف ضد هوایی ها در نزدیکی ترابلوس و یک محوطه وفاداران به قذافی در بیرون از شهر محاصره شده و مصراته زیر بمباران قرار گرفته است. نیروهای امنیتی سوریه در شهر جنوبی درعا دست کم 15 تن از معترضان را از پای درآوردند. روز چهارشنبه در نخستین ساعت بامداد در یورش ماموران به مسجد العمری 6 نفر از معترضان کشته شدند. در همین روز در جریان تظاهرات علیه حکومت بشار اسد 9 نفر دیگر در نقاط مختلف شهر درعا کشته شدند. دولت سوریه عامل خشونت‌ها را گروه‌های اوباش مسلح خوانده است. تظاهرکنندگان خواهان اصلاحات و آزادی‌های سیاسی در سوریه هستند. از سال 1963 میلادی در حدود 52 سال پیش حکومت سوریه در اختیار حزب بعث است و بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه 11 سال پیش پس از مرگ پدرش حافظ اسد قدرت را به دست گرفت. گزارش بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران به کشورهای عضو شورای حقوق بشر ارائه شد. معاون کمیسر عالی حقوق بشر کیانگ و کانگ که روز چهارشنبه این گزارش را ارائه کرد گفت در ایران سرکوب مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان دولت شدت یافته است و همچنین به افزایش اعدام ها در ایران نیز اشاره ای داشت. دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر از تهران خواسته است تا به تعهد خود در مورد دعوت رسمی از گزارشگران حقوق بشر برای سفر به ایران عمل کند. انتظار می رود در روزهای آینده برای نخستین بار در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه در محکومیت مقام های ارشد جمهوری اسلامی به رأی گذارده شود. گروه های اضطراری در نیروگاه هسته‌ای زلزله زده فوکوشیمای ژاپن بار دیگر به ماشین های آتش نشانی متوسل شدند. صبح پنجشنبه برخاستن بخار سفید از 4 راکتور این نیروگاه مشاهده شد. کارمندان روز چهارشنبه به دنبال بالا آمدن و متصاعد شدن دود سیاهی از راکتور شماره 3 از این نیروگاه خارج شدند. در همین حال سازمان ایمنی هسته‌ای ژاپن میگوید تکنسین ها روز پنجشنبه جریان برق را در قسمتی از اتاق فرمان راکتور شماره 1 نیروگاه فوکوشیما برقرار ساختند. از سوی مقامات ژاپن در خصوص آلودگی آب و مواد غذایی به تشعشعات رادیواکتیو در آن کشور هشدار دادند. مراسم 40 محمد مختاری قرار است فردا در بهشت زهرای تهران برگزار شود. به گزارش سایت کلمه، خانواده محمد مختاری قصد دارند از ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه این مراسم را بر سر مزار وی برگزار کنند. محمد مختاری دانشجوی 22 ساله در تظاهرات 25 بهمن ماه گذشته به ضرب گلوله زخمی شد و سپس بر اثر جراحات شدید درگذشت. یاسر خمینی نوه آیت الله خمینی بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محکوم کرد و ابراز امیدواری کرد که در سال 1390 خورشیدی مردم شاهد روند حاکمیت قانون و بهره‌گیری از تعقل و تفکر باشند. به گزارش سایت کلمه، محمد تقی کروبی در وبسایت شخصی خود نوشته که عصر سه‌شنبه یاسر خمینی و همسرش به دیدار برادر او علی کروبی رفتند که چند روز پیش به قید وثیقه از زندان آزاد شده است. این گزارش حاکی است یاسر خمینی بازداشت میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و نیز بازداشت و حصر مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی را به شدت محکوم کرده است. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی مجله اقتصادی رادیو فردا که اون رو میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با اولین مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا در سال 1390 خورشیدی. بار دیگر فرا رسیدن سال نو را به همه شما شنوندگان گرامی تبریک گفته و امیدوارم که سالی سرشار از خوشی و تندرستی و پیروزی داشته باشید. مجله این هفته را اختصاص داده ایم به بررسی فاجعه اتمی در نیروگاه فوکوشیمای ژاپن. فاجعه ای که نه تنها ژاپن بلکه تمام جهان را در برابر این چالش بزرگ و این پرسش حیاتی قرار داده است که تا چه اندازه می توان به نیروگاه های هسته ای اطمینان داشت و دوم این که دستگاه ها و فناوری ایمنی نیروگاه ها می توانند در برابر رویدادهای غیر قابل پیش بینی فعال و مانع ذوب سوخت هسته ای شوند. در گفتگو با نصرت واحدی، کارشناس نیروگاه های هسته ای، و محسن مسرت، استاد دانشگاه، هر دو در آلمان. اکنون این پرسش مطرح است که آیا با توجه به رویدادها در ژاپن می توان واقعا به انرژی هسته‌ای و نیروگاه‌های هسته‌ای با اطمینان کامل ادامه داد؟ آقای واحدی،
من این سوال رو به این شکلی شما مطرح می‌کنید لااقل می‌خوام عوض بکنم. هیچ تکنولوژی به هیچ وجه 100% قابل اطمینان نیست. شما یک مته برقی هم که بگیرید او هم 100% اطمینان درش وجود نداره.
ولی آقای واحدی، درجه خسارت فرق داره.
بله، ولی اتفاقا همین رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. بستگی به این داره که ما تا چه اندازه حاضر هستیم تصادفاتی رو که اتفاق میفته بپذیریم، و این اهمیت داره که یک وقت هست که شما از انرژی هسته‌ای صحبت میکنید که اونا هم میان و فرض کنید یک راکتور اتمی رو میسازن، مثلا میتواند این راکتور هسته‌ای مثل مال ژاپن تا 8 ریشتر مقاومت داشته باشه و اونا هم فکر میکنن که تا این اندازه کافی هست. اما اگر یه همچین حادثه‌ای اتفاق افتاد و شما ملاحظه میکنید این یک حادثه ایست که برای عموم در هر حال خسارت وارد میکنه و این اهمیت داره که یک خسارت کلکتیو هست.
خب، خسارتی که در حقیقت آقای مسرت هزینش سر شکن میشه بر روی تمام جامعه. نظر شما در این مورد چطوری؟ آیا نیروگاه هسته‌ای رو میشود به مانند گذشته ادامه داد و یا اینکه نه، یعنی الان یک موقعیتی ایجاد شده که بشر و کشورهایی که دارنده این فناوری هستن باید تجدید نظر کنن در سیاست‌هاشون؟
این مقایسه‌ای که آقای واحدی کردن مقایسه بین سیب و پرتقاله. در ارتباط با فناوری هسته‌ای غیر قابل کتمانه که حادثه‌ای که نتیجه ذوب سوخت هسته‌ای خواهد داشت، این حادثه اثراتش برای مردم نزدیک به اون منطقه و برای بشریت به خاطر اشعاعات رادیواکتیو انقدر زیاده و برای سالها هزارها سال تا تأثیر خواهد گذاشت که این رو نمیشه با مته یا با سقوط هواپیما مقایسه کرد. به همین دلیل باید بین این دوتا تکنیک از نظر اخلاقی کاملا تفاوت قائل شد و ما میبینیم که احتمال 1 به 10,000 در عرض 50 سال پیش 3 بار به وجود اومده و ما میبینیم که این حدسیات نادرست بوده. ما میبینیم که صاحبان راکتور اتمی و این صنعت دنیا رو با واقعیت ها آگاه نکردن، حتی سیاستمدارها در این زمینه سوء استفاده کردن و وارد نبودن و ما میبینیم که اثرات این تکنیک که سهم بسیار کمی در تولید انرژی داره چنان قوی هست، چنان منفی هست که هیچ نوع تأکید، هیچ نوع دفاع اخلاقی از این تکنیک نمیشه کرد.
خب آقای واحدی، فکر می‌کنم اشاره آقای مسر رد به حوادث تری آیلند در آمریکا 1979، بعد چرنوبیل در 1986 هست و اکنون در ژاپن، آیا واقعا میشه مقایسه کرد فناوری صنایعی که احتمالاً میتونه در صورت تخریب خیلی هم باعث ضربه و هزینه‌های بسیاری تولید کنه، اصلا قابل مقایسه هست با انرژی هسته‌ای؟
مقایسه کردم دقیقا مطلب رو آشکار ساخت. یکی خسارت کلکتیو داره، یعنی اون چیزی که شما فرمودید، نمیدونم نه تنها مملکت ژاپن رو در خطر میندازه بلکه میتونه جهان رو در خطر، زندگی رو در خطر بندازه. اینو بهش میگن خسارت کلکتیو، در صورتی که یه مته خسارت کلکتیو نداره. این حرفی که من زدم درست در اون جهتی بود که آقای
مسارت
هم همه رو آوردن، اما اینجا مسئله در این نیست. اینجا من فکر میکنم که دوتا موضوع رو باید از هم جدا کرد. حرف اولیشون مسئله این که ما حق نداریم طبیعت رو از بین ببریم، این هیچ کس نباید منکر این اصلا باشه. ما باید 2 مرتبه تجدید نظر بکنیم در تمام تفکرات خودمون، برخورد خودمون با طبیعت، برخوردمون رو با فناوری، برخورد خودمون رو حتی با عرض کنم مسئله اخلاق، برخورد خودمون رو با فلسفه، باید همه رو عوض بکنیم. اینا نشون دهنده این هست که ما یه راه عوضی رو داریم میریم. اما در مقابل این همه مسائلی که بنده خدمتتون عرض کردم، یک مطلب رو نباید فراموش بکنیم و اون عبارت از این است که ما آمدیم به عنوان موجود زنده روی زمین بر تمام مسائل و مشکلاتی که در مقابل انسان هست فائق بشویم، فرار نباید بکنیم. شما اینجا من یک مسئله اساسی رو مطرح میکنم و اون این است که ما درسته که در مقابل یک موضوع بسیار حساس، یک خسارت کلکتیو، از بین رفتن دنیا به وسیله نیروی هسته‌ای قرار گرفتیم، ولی این سبب نباید بشود که در مورد این مسائل پژوهش خودمون رو ادامه بدیم. من به شما مطمئن میتونم.
آقای واحدی اجازه میفرمایید یه سوال ازتون بکنم؟
بفرمایید.
شما با این توضیحتون دقیقا تایید میکنید که بشریت باید از راه‌های مختلف برای احتیاجات خودش استفاده کنه و در مقایسه بپردازه که کدوم راه فناوری، کدوم خط فناوری میتونه کمترین خسارت رو داشته باشه و بهترین بازده رو برای بشریت. این رو اگر قبول بفرمایید، الان مدت 50 ساله که در سطح علمی و 30 ساله که در سطح اجتماعی بین راه‌های مختلف درگیری سیاسی است و عده بسیاری که امروز تعدادشون در همه جا بیشتر هم میشه، به این نتیجه رسیدن که راه استفاده فناوری هسته‌ای جزء اون راه‌های نیست که بشریت رو خوشبخت بکنه، بلکه اثرات منفیش برای بشریت، برای همه مردم اون کشور و برای دنیا اثرات منفیش به مراتب بیشتر از اون هست. تا راه‌های دیگر و راه‌های دیگر هم وجود دارن. اینطور نیست که ما فرار بخوایم بکنیم از یک راهی که اجباری است. راه هسته‌ای راه اجباری نیست. بحث بر سر اینه که کدوم یکی از این راه‌ها به نفع ماست و راه استفاده از انرژی‌های خورشید پوشیدی انرژی های نو، این راه الان هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه که از نظر فناوری وجود داره و قابل اجراست و از هر نظر بهتره. بس بر اینه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
آقای واحدی، قبل از این که جواب بدید، اگه اجازه بدید من سوالمو در همین زمینه مطرح کنم و اون این که در هر حال توجیه استفاده از انرژی هسته‌ای تا به حال این بوده که میتونیم به وسیله نیروگاه‌های هسته‌ای انرژی ارزان قیمتی رو تهیه کنیم و در اختیار شهروندان بگذاریم.
من مسئله رو طور دیگه میخوام مطرح بکنم. این و اون عبارت از این است که این قیمت هایی که الان خدمتون عرض میکنم، این قیمت ها مال سال 2008 و از سال 2009 تا 2010 تفاوت های زیادی حاصل شده که من متاسفانه اون تفاوت ها رو در اختیار ندارم. قیمت هر کیلووات ساعت تولید برق از باد بین 8 تا 20 سنته. قیمت فوتوولتایک، یعنی دستگاهی که رو پشت بونتون میذارید که انرژی خورشید و مستقیم تبدیل به برق میکنی، از همه گرونتره. من حدس میزنم امروز بین 35 تا 40 سنت هست. بعد سولار ترمال، یعنی انرژی حرارتی خورشید رو شما ازش استفاده بکنید، این در اسپانیا هم الان هست. این قیمتش در حال حاضر 20 سنت هر کیلووات. حدس میزنم که تو این دو سال تغییر کرده، رسیده به 10 تا 15 سنت. قیمت بیوگاز، این حدود 8 تا 18 سنت، در حالی که حالا میخوام یه حرفی رو بزنم بعد میخوام اینو تصحیح کنم. قیمت کیلووات ساعت انرژی اتمی 2 سنت. 2 سنت همین کیلووات ساعت انرژی است که شما از آب هم تولید میکنید با توربینای آبی، یا گاز و نفت رو هم اگر نگاه بکنید قیمتش حدود 1.5 سنت تا 2 سنت خواهد بود. اما یه تفاوت اساسی اینجا وجود داره بین این قیمتایی که خدمتتون گفتم و انرژی هسته‌ای. انرژی هسته‌ای در این قیمت محاسبه نشده. عرض کنم که اون سرمایه گذاری اولیه، اون سرمایه که شما لازم دارید بعد از 40 سال، تمام اون محیط آلوده شده ای که در اونجا وجود داره اون رو دو مرتبه پاکیزه کردن، که امروز در آلمان ما تخمین میزنیم هر راکتوری که شما بخواید پاکسازی بکنید 2 میلیارد یورو پول لازم دارید. محاسبه نشده در این مسائل
که امکان نداره محاسبه بشه. شما میبینید در ژاپن چطوری مخارجی رو که ملت ژاپن، اقتصاد ژاپن باید به کار ببنده تا بتونه مهار بکنه این فناوری، تا بتونه جبران بکنه. اگر بخواییم تمام مخارج این مسئله رو در نظر بگیرید، اولا امکان پذیر نیست. در ثانی اگر این رو در نظر بگیرید خواهید دید که اصلا مقایسه اقتصادی برای استفاده از فناوری مقایسه به اصطلاح کارخانه‌ای. معیار محدود اقتصادی تنها معیار استفاده فناوری نباید باشه، در حالی که متاسفانه تا به حال اینطوری بوده و صنایع اتمی همیشه تحت عنوان اینی که این فناوری برق مجانی در اختیار بشریت میذاره تونسته مشروعیت برای خودش به وجود بیاره، در حالی که این مقایسه اصولا درست نبوده. میبایست از همون اول کلیه مخاطرات و مخارج و کلیه جوانب یک این فناوری مورد نظر قرار داده میشده و بر اساس اون تصمیم گرفته میشده.
ببینید آقای عزیز من، شما یه سری مسائلی رو مطرح میکنید و به نظر من خیلی معذرت میخوام، طرح مسئله به این شکل غلطه. شما یک مسئله رو مطرح میکنید، من پاسخی گفتم، پاسخ بر مورد سوالی بود که ایشون کردن راجع به قیمت ها، ولی اگر شما میایید مطرح میکنید مسائل اخلاقی رو، یک اتفاق بزرگی تو این دنیا افتاده.
ببخشید آقای واحدی، اگه اجازه بدین مسئله اخلاقی رو الان بذاریم کنار چون وقتمون نمیرسه، بمونیم بر روی مسئله اقتصادی که آیا تولید یک کیلووات ساعت برق در نیروگاه‌های هسته‌ای به صرفه‌تر یا در انرژی خورشیدی. شما اشاره کردین که از نظر قیمت الان 2 سنت اون مثلا 40 سنت، ولی مخالفین میگن
ببینید شما وسط حرف میپرید و نمیذارید کسی حرفشو تموم بکنه. من داشتم توضیح میدادم که این 2 سنت غلط محاسبه میشه.
بله.
چرا شما نمیایید مسئله رو دقیقاً بپرسید؟ من دارم توضیح میدم که این 2 سنت غلط محاسبه شده، برای اینکه شما نه سرمایه گذاری اولیه رو دخالت دادید، نه سرمایه گذاری آخر رو دخالت دادید، نه از همه مهمتر این کارخونه برق اتمی رو هیچ شرکتی بیمه اصلا بیمه نمیکنه. شما چرا مسائل رو نمیذارید آدم توضیح بده؟
خب حالا نتیجه گیری کنین از همین مقایسه خودتون، در نهایت چه برقی ارزونتر میشه تولید بشه؟
این سوال یه سوال معذرت میخوام سوال صحیحی نمیتونه باشه. شما باید بپرسید چه تکنولوژی، چه فناوری میتونه مترقی باشه.
خود ترقی هم خودش یه معیارای داره، سر اون که ما نمیتونیم بحث کنیم، ولی از نظر هزینه و فایده چیزی که در هر
اینو برای شما توضیح میدم.
بله.
شما مترقی بودن یعنی یک تکنولوژی که علاوه بر این که رفاه و امنیت محیط زیست رو برای مردم فراهم میکنه، مضافاً باید طوری باشه که قیمت زندگی کردن و قیمت تولید به اون اندازه‌ای نباشه که ما نتونیم زندگی بکنیم. اینه بهش میگن ترقی.
خب حالا بفرمایید کدوم یکی از این تکنولوژی‌ها مترقی‌ان؟ اگه اجازه
حالا مسئله اساسی مطرح شد. در حال حاضر اگر ما بیاییم و فقط از انتابش خورشید استفاده بکنیم، تعادل حرارتی زمین رو به هم میزنیم.
این رو
در حال حاضر
میخوام. این رو شما بر چه اساسی توضیح میدین؟ من اولین باره که چنین استدلالی رو میشنوم که استفاده از نیروی
خورشیدی نشنید، برای اینکه یه عده مغرضانه عمل میکنن. شما یا بایستی مسئله رو از دید علمی نگاه بکنید یا دفاع بکنید از یه سیاست به خصوصی. بنده از هیچ سیاست به خصوصی دفاع نمی کنم. من از مسائل علمی دفاع میکنم. در حال حاضر تابش خورشید به روی زمین 1.5 × 10^18 کیلووات ساعت در ساله. از این مقدار سیستم زمین تقریبا یه سیستم بسته هست، یعنی هر چقدر تابش میکنه به همون اندازه هم صادر میشه و دریافتی که ما از خورشید میکنیم برابر است با 0.007% انرژی که تابش میکنه روی زمین. یعنی اختلال به اصطلاح قانون ثبات انرژی حدود 0.007%. اگر توجه داشته باشید که این 0.007% بشه به اندازه 0.1%، نتیجه این مسئله این هست که ما یه مقداری از انرژی خورشید رو میگیریم تبدیل میکنیم به یک انرژی پستر که اسمش هست انرژی حرارتی، و این انرژی حرارتی اتمسفر زمین رو درجه حرارتش رو میبره بالا، و این یعنی اینکه تعادل ترمیک آب و هوا به هم میخوره. و این رو من نمیتونم بگم، برید بپرسید از تمام دانشمندان دیگر. اگر یه همچین اتفاقی بیفته، اگر ما 2 برابر اون چیزی که در حال حاضر از تابش خورشید استفاده میکنیم استفاده بکنیم، این تعادل به هم میخوره.
خب حالا من قبول میکنم این حرف شما رو، ولی باز باید مقایسه بکنیم که ما در هر صورت الان به جای استفاده از خورشید داریم از منابع فسیلی استفاده میکنیم و منابع فسیلی دقیقاً حاوی انرژی هستن. این انرژی رو تبدیل میکنیم به قول شما به حرارت. چه ما این کار رو از طریق استفاده از انرژی خورشیدی بکنیم، چه از طریق حتی اتمی هم. شما وقتی که برق تولید میکنید سیستم باید سرد بشه. سرد شدن یعنی تبدیل انرژی حرارتی اتمی به ترمیک، به حالت ترمیک به صورت بخار، و این در مورد اتمی هم وجود داره.
یعنی شما دارید یک مسئله رو مطرح میکنید که در مقایسه با شرایط موجود چیز جنبی است و چیز جدیدی اضافه نیست. پس بنابراین ما باید باز برگردیم به اینکه کدوم یکی از این فناوری ها در دراز مدت هم از نظر رفاه به نفع بشریت، هم از نظر ایمنی. صرف نظر از اینکه اون چیزی که شما گفتید درسته و ما برای جبران این تولید حرارت بایستی که به محیط زیست خودمون بیشتر توجه بکنیم، 30% از اون چیزی که اسمش هست توده حیاتی زیر خاکه و شما اگر بیایید روی این خاک صفحاتی رو بذارید که اشعه خورشید رو تبدیل بکنه به انرژی که ما باهاش ماشین برونیم، اون 30% رو از بین میبرید. به این علت لازم هست یه دیگه بشینن راجع به این صحبت بکنن، نه اینکه فوری بیایم یه تصمیم عاجلانه بگیریم. نه، من پیشنهادم این است که یه عده‌ای باید بنشینند صحبت بکنند کدوم راه عاقلانه تر هست و اون راه رو بریم.
در حال این بحثی است که سالها حداقل در اروپا ادامه داره، منتها ما الان در این مدت وقت کوتاهی که در اختیارمون هست نمیتونیم مسائل علمی رو اینجا مطرح کنیم یا باز کنیم. به همین دلیل اگه اجازه بدید یک گریزی میذاریم به کشور خودمون و ببینیم در ایران یک نیروگاه 40 سال در حال ساخت، قاعدتا فناوریش نمیتونه اونطوری مدرن باشه که دولت میگه، چون آقای احمدی نژاد 2-3 روز پیش درباره این که در ژاپن این اتفاق افتاده گفته که نیروگاه ایران یکی از ایمنترین و مدرنترین فناوری رو داره و هیچ چنین اتفاقی نمیفته. آقای واحدی، واقعا میشه با این اطمینان به این نیروگاه این امتیاز داد که ایمن و هیچ مشکل نخواهد داشت؟
حرف آقای احمدی نژاد به 3 دلیل غلطه. علی ایمنی خودش باید باز بشه، به 3 بخش قسمت بشه. یه بخشش مربوط به راکتور میشه و اون راکتور هم کهنه است از نظر ساختمانی و به هر حال درش بسیار بسیار تجاوز شده، از روز اول به اون طوری که بوده نیست. یه مقدار زیادی از وسائلی که بعداً بر اثر بمباران از بین رفته بوده آمده، مواد دست دوم روش کار گذاشته شده. یک، به این علت از دید هاردویر این سیستم به هیچ وجه مقابل مقایسه با سیستم ژاپنی نیست. یک مسئله دوم عبارت از این است که ما در حال حاضر به هیچ وجه نمیتونیم خودونو با ژاپن مقایسه بکنیم، چه از نظر علمی و چه از نظر توانایی فنی. یه دونه اپراتور باید اقلن 15 تا 20 نفر اپراتور داشته باشه که هر اپراتورش اقلن 15 تا 20 سال در یه جای دیگه کار کرده باشن که بتونن اونو راه اندازی بکنن، در مواقع ضروری کاملا با دقت عمل بکنن. یه همچه آدم ها رو اصلا ما نداریم. بنابراین از نظر پرسنل ما دارای اون ویژگی های ژاپنی ها نیستیم. از همه مهمتر منطقه ای که بوشه روش ساخته شده منطقه زلزله خیزه و اون هم به هر حال دارای یک ویژگی های خاص خودش هست، بحرانزا هست. بنابراین در هر 3 مورد حرف آقای احمد نژاد غلطه.
آقای مسرت چیزی در این مورد میفرمایید؟
یک مورد دیگرم من میخوام اضافه بکنم و اون اینه که حتی اگر ریاکتور ایران ریاکتوری مخلوط از فناوری قدیمی آلمان و فناوری عقب افتاده روسیه نباشه، حتی بهترین و جدیدترین فناوری ریاکتور هم اونجا باشه، بر این مسئله امروز بعد از ژاپن همه توافق دارن، یعنی اکثریت لااقل توافق دارن که برای جلوگیری از ذوب سوخت هسته‌ای که الان به احتمال خیلی قوی در ریاکتور فوکوشیما در حال انجام هیچ نوع ضمانتی وجود نداره، حتی در مناطقی بدون زلزله، حتی در خود آلمان در امن‌ترین منطقه این ضمانت که در خود ریاکتور ذوب سوخته هسته‌ای به وجود نیاد وجود نداره. اگر دستگاه سرد کننده به دلایل مختلف، که این دلایل تنها سونامی نیست بلکه دلایل فناوری تکنیکی بسیار زیادی داره، اگر دستگاه سرد کننده از کار بیفته در هر صورت ذوب سوخته هسته‌ای به وجود میاد و آن چیزی رو که ما در چرنوبیل در هاریسبورگ به صورت ضعیفترش دیدیم و امروز در ژاپن میبینیم اتفاق خواهد افتاد. We'll be right back.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از مهمانان مجله، آقایان محسن مسرت و نصرت واحدی، استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی و مسائل هسته‌ای، و با سپاس از شما که با ما همراه بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. لحظاتی دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان خواهند گذاشت. اوقات خوشی داشته باشید. Thank you.